فصل 32، مردی به نام اوبه قصد ندارد یک هتل لعنتی افتتاح کند.
سونیا یک بار اینطور گفت: برای فهمیدن مردهایی مثل اوبه و رونه، آدم باید متوجه باشه که اینها مردهایی هستن که به اجبار در دوران دیگه ای زندگی میکنن. مردهایی مثل اونا از زندگی فقط چند چیز ساده میخوان: یه سقف بالای سرشون، یه خیابون آروم، یه خودرو و یه همسر وفادار، شغلی که به اونها وجه اجتماعی ببخشه و خونه‌ای که دائم چیزی تو اون خراب شه تا اونا بتونن سرگرم تعمیرش باشن. سونیا گفته بود هر آدمی دوست داره زندگی شرافتمندانه ای داشته باشه، اما تعریف آدم‌ها از شرف متفاوته. برای مردهایی مثل اوه و رونه که از کودکی روی پای خودشون ایستادن، روش زندگی شرافتمندانه به این معناست که در بزرگسالی به هیچ کس وابسته نباشن. اینکه در زندگیشون کنترل امور را در دست داشته باشند به اونها غرور میبخشه. اینکه زی حق باشن و بدونن که راه صحیح کدومه و چطور میشه یک پیچ و سفت کرد. اوه و رونه به نسلی تعلق دارن که ارزش مرد با عملش سنجیده میشه، نه با حرف زدنش. سونیا به خوبی میدانست که تقصیر مردان سفیدپوش نبود که او مجبور بود روی صندلی چرخدار بنشیند، که فرزندش را از دست داد، که سرطان گرفت. ولی این را هم می دانست که اوه نمی دانست چطور باید خشمش را کنترل و آن را طبقه بندی کند. وقتی کارمندان سفیدپوش اداره ها که هیچ آدم عاقلی نمی توانست اسمشان را به خاطر بسپارد، سعی کردند به سونیا آن چیزهایی را تحمیل کنند که خودش با آنها موافق نبود، از کار کردن دست بردارد، از خانهش نقل مکان کند، بپذیرد که نسبت به افرادی که قادرن راه بروند ارزش کمتری دارد، بپذیرد که به زودی خواهد مرد، آن وقت اوه به این افراد حمله کرد، با اسناد و مدارک و نوشتن نامه و نامه های سرگشاده و شکایت و شکایت کشی، حتی به خاطر مسئله پیش پا افتاده ای مثل ساختن یک رمپ برای مدرسه. اوه آنقدر قضیه را کش داد که در نهایت مردان سفید پوش را مسئول تمام بلاهایی دانست که سر سونیا و فرزندش آمده بود. حتی آنها را مسئول مرگ آن دو می دانست. و بعد سونیا او را در دنیای تنها گذاشت که اوه زبانش را خوب نمی دانست. وقتی گربه به خانه بر می گردد، اوه هنوز در راه را نشسته است. گربه از بیرون به در ناخن می کشد. اوه در را باز می کند. آن دو به هم نگاه می کنند. اوه از سر راه کنار می رود و اجازه می دهد گربه وارد خانه شود. بعد شام می خورند و کمی تلویزیون تماشا می کنند. ساعت 10:30 اوه چراغ اتاق نشیمن را خاموش می کند و به طبقه بالا می رود. گربه طوری او را تعقیب می کند، انگار حدس می زند. اوه قصد دارد دست به انجام کاری بزند که او از آن خبر ندارد. چیزی که از آن خوشش نخواهد آمد. وقتی اوه لباسهایش را از تن در می آورد، گربه کف اتاق خواب نشسته و طوری به او نگاه می کند، انگار قصد دارد مچ اوه را هنگام شعبده بازی بگیرد. اوه روی تخت خواب دراز می کشد و صبر می کند تا گربه که جای سونیا خوابیده خوابش ببرد. این کار یک ساعت طول می کشد. البته صبر اوه به این خاطر نیست که ملاحظه گربه را می کند یا به او چیزی بدهکار است، بلکه چون حوصله سر و کله زدن با او را ندارد. گربه‌ای که نمی‌تواند مواظب دم خودش باشد، از فلسفه زندگی و مرگ چه می‌فهمد؟ وقتی گربه بالاخره به پشت می‌خوابد و با دهان باز خور و پف می‌کند، اوه تا آنجا که ممکن است آهسته و آرام از تخت خواب پایین می‌آید. به اتاق نشیمن می‌رود و اسلحه را از مخفیگاهش بیرون می‌کشد. 4 روکش پلاستیکی را که از انباری بیرون آورده و آنها را از ترس گربه داخل پتو پنهان کرده بود بیرون می کشد و شروع می کند به پوشاندن دیوارهای راه رو. اوه بعد از کمی اندیشیدن به این نتیجه رسیده بود که اینجا بهترین مکان برای خودکشی است، چون کوچکترین جاست. او فرض را بر این می گذارد که اگر آدم به سرش شلیک کند، خون زیادی به در و دیوار پاشیده می شود و او دوست ندارد از خودش بیش از حد لازم کثافت باقی بگذارد. سونیا همیشه از اینکه او خانه را کثیف می کرد متنفر بود. دوباره بهترین لباسهایش را پوشیده است. کت و شلوارش در واقع کمی کثیف است و هنوز هم بو می دهد، ولی برای این منظور مناسب است. با هر دو دستش اسلحه را وزن می کند. انگار بخواهد مرکز استقلال را مشخص کند. انگار این کار نقش تعیین کننده‌ای در موفقیتش بازی خواهد کرد. بعد آن را پشت رو می کند و سعی می کند لوله ی تفنگ را خم کند. انگار بخواهد آن را از وسط نصف کند. نه اینکه اوه حالا اسلحه شناس باشد، نه. ولی به هر حال آدم باید بداند که آیا وسیله‌ای که در دست دارد چیز خوبی است یا نه. و از آنجا که حدس می‌زند با لگد زدن به اسلحه نمی‌توان کیفیت آن را معلوم کرد، آن را می‌کشد و خم می‌کند تا ببیند چه اتفاق می‌افتد. در حالی که مشغول این کار است، ناگهان به مغزش خطور می‌کند که پوشیدن لباس‌های اعلی کار چندان عاقلانه‌ای نیست، چون خون به کت و شلوار و کفش‌هایش هم می‌پاشد. پس اسلحه را کنار می‌گذارد، به اتاق نشیمن می‌رود، لباس‌هایش را در می‌آورد، کت و شلوار را خوب تا می‌کند و می‌گذارد کنار کفش‌هایش. بعد نامه‌ای را که برای پروانه نوشته برمی‌دارد و زیر سرفصل خاک سپاری می‌نویسد: من را با کت و شلوار دفن کنید. و آن را روی لباس‌هایش می‌گذارد. در ضمن، در نامه کاملاً واضح نوشته که از تجملات بپرهیزید. او هیچ مراسم خاصی نمی‌خواهد. فقط می‌خواهد کنار سونیا زیر خاک بیارامد. هزینه قبر تمام و کمال پرداخت شده است. اوه هزینه خاک سپاری را هم داخل پاکت گذاشته است. اوه با جوراب و لباس زیر به راه را برمی‌گردد و دوباره اسلحه را در دست می‌گیرد. خودش را در آینه داخل راه را می‌بیند. از 35 سال پیش به این طرف بدنش را دقیق در آینه ندیده بود. بدنش هنوز عضلانی و تنومند است. نسبت به بسیاری از همسن و سالهایش خوش فرم تر است، ولی برای پوستش اتفاقی افتاده که همین باعث شده چون این به نظر بیاید که او دارد آب می شود. این نکته توجهش را جلب می کند. چشم اندازش اصلا خوب نیست. خانه در سکوت مطلق قرار دارد. کل محله ساکت است. همه خوابند. در این لحظه به ذهنش خطور می کند که گربه با صدای شلیک گلوله از خواب بیدار خواهد شد و حتما از شدت ترس خواهد مرد. زمانی طولانی به این مسئله فکر می کند. بعد اسلحه را زمین می گذارد، به آشپزخانه می رود و رادیو را روشن می کند. نه اینکه حالا برای خودکشی به موسیقی احتیاج داشته باشد، نه به خاطر اینکه رادیو روشن بماند و برق مصرف کند در حالی که او از دنیا رفته است، بلکه به این دلیل که اگر گربه با صدای شلیک گلوله از خواب پرید و صدای رادیو را شنید، فکر کند که این صدا صدای موسیقی پاپ مدرن است که این روزها از رادیو زیاد شنیده می شود و بعد دوباره بخوابد. ولی وقتی به راه را برمی گردد و دوباره اسلحه را به دست می گیرد، متوجه می شود که در حال حاضر موسیقی پاپ پخش نمی شود، بلکه اخبار پخش می شود. پس مدتی می ایستد و به اخبار گوش می دهد. نه اینکه حالا اخبار محلی خیلی مهم باشند، آن هم قبل از خودکشی. ولی با این حال فکر می کند ضرر ندارد اگر آدم از آخرین اخبار مطلع باشد. اخبار شامل اوضاع جوی، اقتصادی و وضعیت ترافیک می شود. در ضمن به مالکان هشدار داده می شود که آخر هفته ها مواظب باشند، چون باند سارقان در شهر فعال شدند. اوه به محض اینکه این خبر را می شنود، زیر لب می گوید موزی های لعنتی و اسلحه را محکم تر می گیرد. بد نبود اگر این خبر به گوش موزی های داستان ما هم رسیده بود. به گوش آدریان و میرساد که بی خبر از همه جا چند ثانیه بعد پشت در خانه اوه ظاهر شدند. آن وقت می دانستن که اوه با شنیدن صدای راه رفتن آنها روی برف ها با خودش فکر نخواهد کرد چه خوب مهمون رسید، بلکه بیشتر الان خدمتتون میرسم. و بعد وقتی اوه با شورت و جوراب جلوشان ظاهر شد، با اسلحه‌ای که حداقل 75 سال از عمرش میگذشت، مثل یک رامبو نیمه اوریان اینطور غافلگیر نمیشدند. آدریان هم ناخواسته آنقدر بلند جیغ نمیکشید که تمام پنجره‌های شهرک به لرزه بیفتند و آنقدر دستپاچه نمی شد که به سمت انباری بدود و با دیوار برخورد کند و تقریبا از هوش برود. پس از مختصری به گومگو و آشوب نسبی، میرساد موفق می شود هویتش را به اوه بشناساند. این درست که او یک جوانک گستاخ و بی‌حیاست، ولی یک دزد گستاخ و بی‌حیا که نیست. و اوه متوجه می شود موضوع از چه قرار است. ولی تا قبل از آن اوه انقدر نعره کشید و اسلحه را به سمت آن دو نشانه رفت که آدریان هنوز دارد مثل یک آژیر خطر جیغ می کشد. اوه او را سرزنش می کند.
گربه را از خواب بیدار می کنی.
و آدریان هم سکندری می خورد و دوباره روی کپهی برف سقوط می کند و پیشانیش به اندازه یک قوطی متوسط راویولی باد می کند. میرساد به اسلحه زل می زند و از قیافش پیداست که دارد از خودش می پرسد آیا کار خوبی کرده که این وقت شب سرزده سراغ اوه آمده است؟ آدریان دوباره روی پاهایش می ایستد ولی هنوز تلو تلو می خورد و به دیوار انباری تکیه می دهد. به نظر زبان بدنیش می خواهد بگوید نه من مست نیستم. اوه نگاه شماتت پاری به او می اندازد.
اینجا چی می خواهید؟
اوه اسلحه‌اش را مرتبا تکان می دهد. میرساد یک ساک بزرگ در دست دارد که آن را با احتیاط روی زمین می گذارد. آدریان به طور غریزی دستهایش را بالا می برد. انگار مورد هجوم مسلحانه قرار گرفته باشد.
نتیجهش این می شود که تعادلش را از دست می دهد و دوباره زمین می خورد.
میرساد شروع می کند.
فکر آدریان بود.
و نگاهش را پایین می آورد و به برف ها می دوزد. اوه متوجه می شود که او امروز آرایش نکرده. آدریان در حالی که دستش را روی پیشانیش گذاشته با حرارت می گوید
میرساد و پدرش دعوا شد.
و از دیوار انباری فاصله می گیرد. اوه می گوید
چی؟
و اسلحه را دوباره به سمت آنها نشانه می گیرد.
با هم دعوا کردم می دونی؟ میرساد گفت که اون...
آدریان شروع می کند به توضیح دادن ولی به نظر می آید که چیزی حواسش را پرت می کند. تا حدی چون مرد 59 ساله‌ای با شورت روبروی او ایستاد و او را با یک اسلحه تهدید می کند. تا حدی هم چون متوجه می شود که دچار ضربه مغزی شده است. میرساد بدنش را صاف می کند و کمی قاطعانه تر حرف می زند.
برای پدرم اعتراف کردم که من طور دیگه‌ای هستم.
نگاه اوه دیگر چندان تهدید آمیز نیست. با این وجود اسلحه را پایین نمی آورد.
پدرم از اینجور آدم ها متنفر و همیشه هم اعلام کرده اگه بو ببره یکی از فرزنداش دچار این بیماری شده باشه اونو می کشه.
و پس از لحظه ای اضافه می کند.
پس میشه گفت که از شنیدن این خبر خوشحال نشده.
آدریان می گوید
پدرش اونو از خونه بیرون کرد.
میرساد ساکش را بر می دارد و سرش را برای اوه تکان می دهد.
فکر احمقانه ای بود. نباید مزاحمتون می شدیم.
اوه می پرسد
مزاحم چه چیزی؟
حالا که در سرمای زیر صفر با شورت بیرون ایستاده حداقل باید بفهمد چرا. میرساد نفس عمیقی می کشد. انگار مجبور باشد غرورش را قورت بدهد.
پدرم گفت من بیمارم و اون حاضر نیست با یه آدم منحرف زیر یه سقف زندگی کنه.
میرساد قبل از اینکه کلمه ای منحرف را به زبان بیاورد مجبور می شود آب دهانش را قورت بدهد. اوه می پرسد
چون تو یه آدم معمولی نیستی؟
میرساد با سر تصدیق می کند.
من تو این شهر هیچ قوم و خویشی ندارم. می خواستم شب و خونه آدریان بمونم ولی مهمون دارن.
میرساد ساکت می شود. سرش را تکان می دهد. انگار حسابی شرمنده است. دوباره می گوید فکر احمقانه ای بود و نشان می دهد که قصد رفتن دارد. ولی به نظر می آید که آدریان تازه قدرت مبارزه کردنش را کشف کرده باشد. لخلخ کنان از روی برف ها به سمت اوه می آید.
اوه مرد حسابی، تو به اندازه کافی جا داری. اجازه بده امشب خونه تو بخوابه.
اوه می گوید
اینجا؟ مگه اینجا هتله؟
و اسلحه را جوری زیر بغلش می چسباند که لوله تفنگ به قفسه سینه آدریان اصابت می کند. آدریان به طور غریزی کف می کند. میرساد دو قدم بر می دارد و دستش را روی اسلحه می گذارد. آهسته می گوید
ببخشید. نمی دونستیم بعد کجا بریم.
و در حالی که مستقیم به چشمان اوه نگاه می کند لوله تفنگ را کنار می زند. گویا اوه کم کم سر عقل می آید. سر اسلحه را پایین می گیرد. وقتی نیم قدم داخل راه را می‌گذارد انگار تازه متوجه شده باشد که رفتارش تا چه حد سرد بوده. به عکس سونیا نگاه می‌کند. پیراهن قرمزش
سفرشان به اسپانیا وقتی او باردار بود. چقدر از سانیا خواهش کرده بود این عکس را از روی دیوار بردارد، ولی سانیا سرسخت باقی مانده بود. گفته بود این هم یکی از خاطرات منه، درست مثل سایر خاطراتم. این زن کل شق. امروز باید روزی می شد که اوه می مرد. در عوض شب روزی شده که نه تنها با گربه، که با یک میهمان ناخوانده از خواب بیدار می شود. سونیا حتما از این موضوع خوشحال می شد. او هتل ها را دوست داشت.